سلام خدمت شما، شبتون بخیر. خیلی خیلی ممنون خانم صباح‌پور که افتخار دادید در این جلسه با ما هستید. خیلی خوشحالیم که به عنوان یک نماینده زن فعال در کانادا، ایرانی کانادایی، در خدمتتون هستیم در مجله ویژن تو. برامون بفرمایید که سابقه فعالیت حرفه‌ایتون در کانادا به چه صورت بوده و اینی که اطلاعات خیلی خوبی از خدمت شما داریم که هم در زمینه کارآفرینی هم در زمینه یه فعالیت برای ورود به شهرداری داشتید و این بخش ها رو برامون بگید که چه مراحلی رو داشته و دوستان دیگه‌ای که مخصوصا خانمایی که این راه ها میخوان برن چه بخشی رو رعایت بکنن، چه چالنجایی داشته و کجاها رو پتانسیل رشد هست در کانادا برای خانم ها.
خیلی ممنون، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. من از شما جناب آقای نادی و مجله ویژنتو تشکر میکنم برای این فرصتی که در اختیار من گذاشتن تا بتونم گوشه ای از تجربیاتم رو با جامعه ایرانی و به خصوص بانوان در میون بذارم. من همونطور که مستحضر حضورتون هست شهره صباح‌پور هستم. از سال 2011 به کانادا مهاجرت کردم و از لحظه ای که مهاجرت کردم برای خودم هدف گذاشتم، یک هدف 10 ساله، و در راستای این هدف 10 ساله که برای خودم در نظر داشتم، هم در زمینه زندگی شخصی و هم در زمینه زندگی کاری که شامل بیزنس و فعالیت‌های اجتماعی و خب در کنارش مادر بودن، هر کدوم در واقع از این کاتگوری‌ها برنامه‌های خودش رو داشت که اونها رو با زمان بندی‌هایی که داشتم خیلی دقیق تونستم که بهشون بپردازم. و حسنی که در مورد کانادا من میتونم بگم این هست که جامعه خیلی منظم و سازماندهی شده ای هست و این نظم به سرعت رشد کمک میکنه، به خصوص اگر آدم تجربه اون فعالیت هایی رو که میخواد در واقع در اون راستا قدم برداره و اقدام بکنه رو از قبل داشته باشه. یک در واقع جمله قشنگی هم از یکی از بزرگان بود که شما وقتی که میخواید یک کاری رو دوباره شروع کنید، از نو شروع کنید، دیگه از صفر شروع نمی کنید، از تجربه هایی که داشتید شروع می کنید. خب من قبل از مهاجرت به کانادا در ایران از 21 سالگی فعالیت های داوطلبانه و به اصطلاح اینجا والنتیری رو شروع کردم. بنابراین با این مفهوم آشنا هستم، مردم رو دوست دارم، به اجتماع خیلی اهمیت میدم، به محیط زندگیم خیلی اهمیت میدم و به قول معروف یه شهروند مسئول هستم. و در این راستا جالبه، من لحظه ای که وارد کانادا شدم بعد 1 یا 2 ماه با 2 تا انجمن آشنا شدم و دنبال در واقع انجمنها بودم که بتونم با اونها، یعنی معتقدم که با کمک انجمنها و ارگانیزیشنها میشه سرعت رشد رو افزایش داد، چون انجمنها مجموعه ای از فعالیتها رو دارن، اعضایی دارن که خب اون وقت شما وارد یک مجموعه سازماندهی شده میشین. و اون دوتا انجمنی که در بعد ورودم باشون آشنا شدم، انجمن زنان ایرانی اونتاریو و انجمن مهندس هست که همچنانم با هر دوی انجمن در ارتباط هستم و در حمایتشون بودم در حد توانم. و در سال 2013 یه برنامه رو من شرکت کردم با عنوان سلف ایمپلوی پروگرام، که یه برنامه 1 ساله بود برای خانوم های مهاجری که تجربه بیزنس از در واقع کشوری که قبل از مهاجرت زندگی می کردن داشتن. یه سری مدارک اپلیکیشن پر کردم، یه چند تا مصاحبه پشت سر گذاشتم و با توجه به نمره زبانی هم که داشتم در این برنامه قبول شدم. اون برنامه و اون پروگرام مسیر زندگی من رو به طور کامل تغییر داد. و واقعیت اینه که دوستانی که الان مهاجرت میکنن و میخوان در زمینه کارآفرینی اقدام بکنن، خیلی منابع و سورس در حال حاضر وجود داره. واقعا تو همین فاصله 10 سال انقدر منابع وجود نداشت. من خاطرم هستش که اولین جایی که مراجعه کردم برای کمک، برای به عنوان یک در واقع نیو کامر، ویلکام سنتر ریچموند هیل بود و اونجا بهشون گفتم من نمیخوام برم جایی سر کار و شما تمام حمایت هاتون در راستای تهیه رزومه و مصاحبه و روش کاریابی است. من میخوام بیزنس راه اندازی کنم و احتیاج دارم در این زمینه کمک و راهنمایی داشته باشم، که متاسفانه این همه برنامه ها و حمایت هایی که الان هست در اون زمان نبود و من خیلی تصادفی با این برنامه سلف ایمپلوی پروگرام در پراجیکت منیجمنت که هامبرگ کالج شرکت کرده بودم، بریجینگ پروگرام برای نیو کامرها بود، از طریق یکی از همکلاسی ها اونجا آشنا شدم. و خب در اون زمان قصد من این بود که این بیزنس رو راه اندازی کنم برای حمایت از همسر سابقم که ایشون پروسه در واقع انتقالشون از ایران به کانادا راحت تر صورت بگیره و ازشون درخواست کردم که موضوع بیزنس رو ایشون انتخاب کنن و من در واقع در راه اندازی کمک باشم، که ایشون بیزنس لامپ های LED رو انتخاب کردن. خب البته ایشون بک‌گراندشون مهندس الکترونیک هستن، من مهندسی کامپیوتر نرم افزار خوندم ایران و از اونجا شد که به قول اینجا یه جرنی شروع شد و این بیزنس راه اندازی شد و فراز و نشیب های خیلی زیادی رو پشت سر گذاشتم در بیزنس، در زندگی شخصی. و در سال 2018 ما به نقطه جدایی رسیدیم با همسر سابقم و در واقع سهم ایشون رو از شرکت تصمیم گرفتیم که من داشته باشم که بتونم کل شرکت رو در واقع پیش ببرم. و به این شکل شد که از سال 2018 دیگه من تنها اونر کمپانی شدم. مسئولیت خیلی زیادی بوده و هست و به عنوان به هر حال یک مادر، من یه دختره در حال حاضر 16 ساله دارم و خب چالنجا خیلی زیاد هست، بوده هست و زندگی به نظر من زندگی نمیتونه که بدون چالنج باشه و ما باید یاد بگیریم که چطور با چالنج ها رشد کنیم و ورزیده بشیم. و الا یعنی میخوام بگم که مهاجرت نوع چالنج رو متفاوت میکنه، اینجوری نیست که چالنج از بین بره. کلن در هر مقطع زندگی، هر اتفاقی که رخ میده، هر تصمیمی که ما میگیریم، فقط نوع چالنج هامون متفاوت میشه و خب رضایت زمانی شکل میگیره که اون چالنج هایی رو که ما میخوایم پشت سر بذاریم با روحیاتمون هماهنگی بیشتری داشته باشه. بهترین مثالی که میتونم براش بزنم مثل انتخاب واحدهای درسی است. بالاخره باید یه درسایی رو پاس کرد، ولی خب آدم با توجه به شرایطش توی هر ترمی واحدهای متفاوتی رو انتخاب میکنه، ولی خب زندگی خیلی به آدم حق انتخاب نمیده و یه برقالی واحدهایی رو هم نخواسته توی اون بسته واحدهای آدم قرار میده. و اینجوری شد که من در واقع شدم صاحب شرکت بلوم اسمارت در زمینه لامپ های LED و خب پروسه خیلی سختی بود. من خب خیلی تردید داشتم، باورهایی که هست یه خانوم به تنهایی بخواد کارهای تکنیکی انجام بده، بعد با خودم فکر می کردم که این یک باور ذهنی که در من کدگذاری شده. به نظر من ما انسان ها مثل کامپیوتر هایی هستیم که وقتی به دنیا میاییم یه سری برنامه هایی رو داریم در ذهنمون، بعد یه سری برنامه ها در ذهن ما کدگذاری میشه. خب من خیلی روی ذهنم کار کردم در اونی که از این باور که حتما باید یک فرد مذکر در کنار من باشه برای اینکه این کار یک کار الکترونیکی و اصطلاحاً مردانه هست، خب گذشتم. یعنی این پروسه رو پشت سر گذاشتم و بعد شروع کرده بودم به ریستارت و در واقع پروژه کامرشیال رو دوباره شروع کرده بودم، پروژه در واقع مرتبط با دفترهای کاری و ویرهاوس، که مواجه شدیم با کووید. نقل و انتقال شرکت تا سال 2019 انجام شد، بنابراین اون ریفرشمنتش پاییز 2019 بود که بعد ژانویه شد 2020 و بعد ما با کووید مواجه شدیم و خب خیلی سخت بود برای اینکه همه شرکت ها از خونه کار میکردن، کسی دفتر نمیرفت، در نتیجه انگیزهی برای تعویض لامپ به لامپ های LED نبود و پروسه خیلی سنگینی بود. من به دنبال راه حل بودم و بعد حالا نمیدونم یه حس درونی نگران بحران غذا شدم در اون زمان و با صنعت کشاورزی گلخانه آشنا شدم. در این راستا رفتم مطالعه کردم و محصل این مطالعاتی که کردم رو خلاصه بگم، نتیجه این شده که یه خط تولید جدید اضافه کردم در زمینه یه لامپ‌های کشاورزی برای در واقع محصولات گلخانه، برای گرین هاوس، ایندور فارم و ورتیکال فارمینگ که خب خیلی صنعتی که رو به رشد هست. و در تمام این مدت هر وقت دچار تردید می شدم، میتونم بگم تنها چیزی که کمک می کرد به من تعهد و ایمانم بود و اون هدف که غذا برای همه انسان ها با قیمت مناسب و غذای در واقع سالم و فرش در اختیارشون باشه. البته خب این خیلی فراتر از فقط تهیه غذا هست، چون از لحاظ بعد گسترده ترش وقتی که هر منطقه بتونه غذای لوکال خودش رو، منطقه محلی خودش رو تهیه کنه، بعد نقل و انتقال کاهش پیدا میکنه برای انتقال محصولات خوراکی، در نتیجه به کمبود، یعنی در واقع به اینکه هوا کمتر آلوده بشه کمک میکنه. یعنی میخوام بگم یه ترانزکشن خیلی بزرگی هست، خیلی بزرگتر از اینی که فقط ما یه سری محصولات رو بخوایم به صورت گلخانه ای تولید کنیم. خب البته خیلی نمیتونه الان در حال حاضر، خیلی دروش کار میشه از جهت اینی که چون محصولاتی که الان تولید میشه بیشتر محصولات در واقع سبزیجاتی هست و خب این باز نمیتونه به اون شکل بخش در واقع سیر کردن رو پوشش بده و به خاطر همین سرعت خیلی روبه رشد است، ولی من خیلی بهش علاقمند هستم، به خصوص این که یه ترکیبی هست از بخش، نمیخوام جنسیتیش بکنم، ولی انگار یه ترکیبی از بخش زنانه و مردانه هست، اون بخش پرورش و پرورش گیاه. خب اون قسمتش رو من خیلی دوست دارم، برام خیلی جاذبه داره و اینی که حالا تکنولوژی رو در این راستا استفاده کردن و خب به هر حال ما الان در حال حاضر لامپ هایی داریم که میشه نورش رو تنظیم کرد بر اساس اون محصولی که میخواد تولید بشه و محصولات در اونتاریو مید رجیستر شده هست و من اخیراً وبسایت رو هم بازساز یعنی رینیو کردم، مثلا یه وبسایت جدید تهیه کردم و در حال حاضر در حال بر اساس استراتژی که با کمک نایاگارا کالج در با بخش ریسرچشون در واقع انجام دادیم به در واقع برای ورود به مارکت در حال اقدام هستم. و حالا نکته راجب چالنجی که داشتیم، آقای نادیبه شما یه سوال پرسیدین، من هنوز دارم صحبت میکنم، هر جا فکر میکنید کافیه به من بگید.
نه نه خیلی عالیه، حالا من سوالات زیادی به ذهنم رسید ولی گفتم که این کانتینیوسلی ادامه دار ادامه بدید که خیلی راحت بشه که متنی که از توی این پادکست نوشته میشه اون پیوستگی خودشو داشته باشه. نه خیلی عالیه، من اصلا چندین مورد توش بود که خواستم که اتفاقا اینتراپت کنم، متوقف کنم شما رو که بپرسم، یکی به هم بخش نرم افزار که خوندید و میخواستم که اینجا رو بولد بکنیم و اینی که دور رشته نرم افزار بودید خیلی عالیه و اینی که همین بخشای گلخانه‌ای که فرمودید اینا را داشته باشه و اون تجربه شهرداری هم میخواستم که
میگم که. آره. آره. من دارم جوری صحبت میکنم تا یه وقت وایسم خواستید استفاده کنید بتونید، برای همین خیلی دارم یعنی تا اونجایی که ممکنه دارم سعی میکنم رسمی و از کلمات فارسی استفاده کنم که اگه خواستین از اونجا هم استفاده کنین به حال شاید اونم نمیدونم اونی که با تشخیص شماست. پس حالا ادامه شد داشتم کجا رو داشتم میگفتم، داشتم نایاگارا کالج رو میگفتم. در راستای اون نکته که اشاره کردم برای تعهد و چالش هایی که در پیش رو بوده، من یه در واقع پارتنرشیپی رو با نایاگارا کالج شروع کردم در تابستان گذشته و خیلی اشتیاق داشتم و خیلی تلاش کرده بودم تا بتونم این پارتنرشیپ رو داشته باشم برای کمپانی و اینکه ازشون درخواست کردم که حتما دختر من به عنوان والنتیر باید در این تیم باشه، یکی از شروط من، و خب اونام پذیرفته بودم و من خیلی خوشحال بودم از شروع این پروژه و اینکه دخترم هم قرار هست به عنوان والنتیر در تیم باشه. و درست در اولین پریزنتیشنی که قرار بود از طرف تیم شکل بگیره، هفته جولای، اون روز صبح خبر فوت پدرم رو از ایران به من دادن. جلسه ساعت 10 بود، من ساعت 9 داشتم میرفتم دنبال دخترم و دیدم در راه پسر خالم با من تماس گرفتن که مثلا خونه هستی، ما میخواستیم بیایم یک ساعت پیش کارت داشتیم. تعجب کردم، بعد فکر کردم مثلا 9:30 صبح چه کاری داره، راجع به بیزنس میخواد صحبت کنه، بیزنس میخواد راه بندازه، چه موضوعی پیش اومده. و خب دخترم رو از خونه دوستش پیکاپ کردم، توی مسیر دقیقا خیابون یانگ به سمت ریچموند هیل، نه یانگ، تقاطع یانگ و هایوی 7، اونجا یک آرامگاهی هست، من اونجا رو خیلی دوست دارم، یعنی حتی گفتم من هر روز هر وقت از دنیا رفتم دوست دارم اونجا باشم، اون آرامگاه رو خیلی دوست دارم. خیلی تصادفی اینم تو مسیر بود و لحظه ای که من از کنار آرامگاه رد شدم حس کردم که یکی از والدینم رو از دست دادم و در تمام این مسیر فاصله این آرامگاه تا تقاطع یانگ و خیابون گاردن داشتم فکر میکردم کدوم. من با مادرم صحبت کرده بودم، مادرم تهران بودم برای در واقع اون بخش پزشکی چشمشون، و داشتم چک میکردم که کدوم هست. دقیقا لحظه ای که من یانگ رو به سمت گاردن، به سمت چپ، گردش به چپ داشتم میپیچیدم، دقیقا در لحظه پیچیدن که راهنما رو زده بودم، گفتم پدرم رو از دست دادم. یعنی اصلا کاملا میدونستم پدرم رفته. و وقتی که رسیدم جلوی در خونه، پسر خانم رو دیدم با خانومشون، دیگه نخواستم بهشون بگم که من میدونم. و خب نیم ساعت وقت داشتم که به نیاگارا کالج اطلاع بدم و نمیدونستم چجوری باید به دخترم بگم. دخترم خیلی با پدرم، من با پدرم رابطه نزدیکی داشت و خیلی با هم نزدیک بودن، برای هم پیام صوتی بذارن، شوخی داشته باشن و برش خوب، یعنی اصلا نمیدونستم باید در اون لحظه چی کار کنم. و اولین کاری که کردم جداگانه، یعنی ریپلای آل نکردم ایمیل رو، برای اینکه نمیخواستم دخترم بدونه، جداگانه به اعضای تیم نایگار کالج پیام دادم، ایمیل دادم، من همین الان با خبر شدم پدرم ایران فوت کردن، جلسه امروز رو کنسل کن. که خب به هر حال اونا هم خیلی همدردی کردن، بعد و بهشون گفتم که هستی نمیدونم. اونام دیگه پیام دادن که خب، ایمیل زدن که جلسه امروز کنسله. بعد دختر من اومد شاکی، مامان من این همه دیشب تا ساعت یک بیدار بودم، این اطلاعاتی ریسرچ رو در آوردم، بعد اینا چرا جلسه امروز رو کنسل کردن؟ که من که مثلا پیش دوستم رفته بودم، ولی مثلا این تایم رو گذاشتم که متعهد باشم که این اطلاعات رو در بیارم. و اینا گفتم اوکی، من چیز میکنم، من پیگیری میکنم که دیگه این اتفاق نیفته. و خب حالا دیگه بعد یه تایمی به دخترم گفتم و حالا که وارد اون قسمت نمیخوام بشم، ولی خب بعد شاید دو هفته من این ریسرچ رو ادامه دادم. و اصولا وقتی که یک بحران پیش میاد، من خلاق میشم. در بحران ها دوست دارم یه چیزی رو خلق کنم، اون انرژی بحران رو دوست دارم ببرم سمت خلق چیزی که ارزشمند باشه. و در واقع بعد اون ما ریسرچ رو ادامه دادیم و در نهایت من وبسایت شرکت رو از نو بنا کردم. و در واقع میتونم بگم شاید این وبسایت یه جورایی یادگاری هست از واقع فوت پدرم، چون همین پروسه بعدش انجام شد. ببینید، این بخش رو از این جهت خواستم اینجا در میون بذارم که اگر قرار باشه که ما بهانه داشته باشیم برای اینکه به سمت آرزوها و اهدافمون حرکت نکنیم، همیشه بهانه است. من فکر می‌کنم دیگه بهانه‌ای مهمتر از دست دادن پدر آدم باشه. بنابراین و این هم نیست که اگر کسی برای هدفش تلاش می‌کنه فرد بی احساسی باشه. یعنی من فکر می‌کنم افرادی که با من آشنا هستن با اون بود احساسی من هم خیلی آشنا باشم، اونهایی که در سوشال مدیا، در حالا فیسبوک و اینستاگرام، تو این پلتفرم‌ها با من در ارتباط هستن. مهم اینه که ما چطور بتونیم مدیریت بکنیم و هر دو وجه وجودمون رو، یعنی بخش احساسی و بخش منطق رو، همزمان پیش ببریم. و این یه توانمندیه و خیلی خوبه که اتفاقا ما یاد بگیریم از هم. یعنی اگر یک فردی میبینیم یه دستاوردی رو داره، چون من این در واقع بازخورد و این فیدبک رو تو جامعه همون میبینم که فکر میکنن فرد بی احساسه یا بی غمه، در حالی که شاید اون فرد بلده که احساسهای متفاوتش رو مدیریت کنه، شاید اون فرد بلده احساس ناخوشایندش رو در به وجود آوردن و رشد دادن چیزی استفاده کنه.
تا اینجا هستیم، اگر که اشکال نداشته باشه، یه متنی هست از خانم پوران پیرهادی که میگه که باید بلد باشیم که غم بزرگ را تبدیل به کار بزرگ بکنیم.
نمیدونم، این منم، من خلاق میشم اینجور موقع. دقیقا همینه واقعا، یعنی من خلاق میشم. چون ببینید آقای نادی، مثلا من یه وقتایی یه بازخوردهایی رو میبینم و از اون جهت من رو نمیتونم بگم ناراحت میکنه، ولی فکر میکنم چیزی که خیلی خوبه که ما تمرین کنیم در جامعه ایرانی قدردانی هست. یعنی اگر یک ارزشی رو در فردی دیدیم، اگه حداقل بلد نیستیم قدردانی کنیم، بی ارزش نکنیم. و بعد من این نکته رو می‌خواستم اشاره کنم، حالا پیرو صحبت تلفنی که امروز داشتیم خدمتتون گفتم من حتما میخوام این رو مطرح کنم با حالا عزیزانی که این مصاحبه رو میشنون میخونن، و اون این هستش که حتی در دنیای سوشال مدیا هم اگر شما گیوینگ داشته باشید، دریافتی بیشتری خواهید داشت. من خیلی جالب چند وقت پیش اومدم ایمپرشنام رو چک کنم توی لینکدین، دیدم پستی که از کمپانی خودم شیر کردم خیلی کمتر ایمپرشن گرفت به نسبت پستی که از پست یکی از دوستانم بوده که ریپوست کردم. بعد فکر کردم شاید اون مثلا تگ بیشتری داره، یا از نظر مارکتینگ، چون اینا به هر حال جزئیاتی که تاثیر داره. چندین بار من این موضوع رو چک کردم با پست‌های متفاوتی که ریپوست کردم. باور کنید وقتی که شما یه پست دیگر رو از دوستان که به هر حال حالا یه مطلبی که قطعاً با به طبع شما باشه که می‌خواید ریپوست بکنید، اصلا پیج شما بیشتر دیده میشه، ایمپرشن بیشتری میگیرید. یعنی حتی در دنیای دیجیتال و در دنیای مجازی هم گیوینگ به شما در واقع قدردانی میکنه، و در و با اون بازخوردهای بیشتری که به شما میده، ایمپرشن های بیشتری که به شما میده، در واقع داره به شما کمک میکنه. این نکته خیلی مهمی بود که من دوست داشتم بهش اشاره کنم. در رابطه با فعالیت های بانوان که بهش اشاره کرده بودید و سوالی که مطرح شده بود، من همونطور که در ابتدا اشاره کردم یه دوره سلف ایمپلوی پروگرام گذرانده بودم در 2013. اون زمان من به خودم قول دادم هر وقت ستل شدم، هر وقت جا افتادم در کانادا، این گیفتی که کانادا به من داده رو بهش برگردونم. و در اون زمانم به هیئت مدیره انجمن زنان ایرانی اونتاریو پیشنهاد میدادم که یه کمیته کارآفرینی راه اندازی کنن، ولی شکل نگرفت. بعد واقعیتش خب نمیخواستم به مسئولیت هم به عنوان بورد آف دایرکتور بودن، عضو هیئت مدیره بودن، مثلا به حال مسئولیتی بود که به تعداد مسئولیت هم اضافه می شد، برای همین پیشنهاد داده بودم. و در نهایت سال پاییز 2019 پاییز پرچیزی بود، پر ماجرایی بود، هم شرکت رو داشتم ریستارت میکردم، کووید شد، و هم رفتم عضو هیئت مدیره انجمن زنان ایرانی اونتاریو شدم که کمیته کارآفرینی رو راه بندازم. و خب کمیته کارآفرینی رو راه انداختم با کمک دوستان در هیئت مدیره و والنتیرها، برنامه ریزی های انجام داده بودیم که کووید شد. و خب از همون اول زوم یا پلتفرم هایی که بشه مجازی ورکشاپ داشت نبود اون موقع هنوز، و خب باز اون یک تغییری بود و اتفاقا با خودم فکر میکنم شاید اون زمان زمان مناسبی بود که من باید میرفتم و این کار رو انجام میدادم، این کمیته رو راه اندازی میکردم، چون اصلا کل برنامه ریزی ها رو تغییر دادم بر اساس نیاز جامعه در اون زمان و از نماینده های ایرانی کانادایی که در پارلمان بودن کمک گرفتم و در واقع انجمن زنان ایرانی اونتاریو تنها انجمنی بود که در دوره کووید ما بیزنس راوند تیبل به زبان فارسی داشتیم و این برنامه رو خیلی موفقیت آمیز برگزار کردیم. آقای مایکل پارسا مهمان برنامه بودن و ایشون از ساپورت ها و حمایت های دولت اونتاریو برای کارآفرین ها اونجا در واقع اطلاعاتی رو در میون گذاشتن. بعد من دو تا ورکشاپ گذاشتم از یکی از خانوم های حرفه‌ای در زمینه حسابداری کمک گرفتم که در رابطه با وام هایی که در اون زمان ارائه می شد ایشون اومدن اطلاعاتی رو در اختیار در واقع جامعه گذاشتن و در واقع کمیته کارآفرینی که راه اندازی شد یه تغییر مسیری در ابتدا با توجه به شرایطی که پیش اومد داد. البته هدف همون هدف بود، هدف خدمت رسانی بود، هدف کمک بود، ولی در راستای هدف ابزار تغییر کرد، ابزار شد آنلاین و خب موضوع هم تغییر کرد چون اولویت روی اون موضوع هایی که در صورت اون زمان ضروری تر بود شکل گرفت. بعد در تابستان 2022 دیگه من پیشنهاد دادم که دوستان دیگه ای بیان در کمیته کارآفرینی ایفای نقش بکنن که این جریان داشته باشه. در واقع معتقد هستم که انجمن ها مثل یک رود در جریان باشه، انگار که یه چیزی رو آدم میسازه بعد تحویل میده به نفر بعدی، دست به دست این میتونه رشد بهتری داشته باشه و من دوست نداشتم که بخوام در واقع به صورت اینی که انگار چجوری بخوام بگم، ببینید مجزمن من فعالیت اجتماعی با فعالیت بیزنس هم مجزاست. فعالیت اجتماعی هدفم اینه که چیزی به وجود بیاد، همکاری باشه و بعد این سپرده بشه، این فرصت باشه که بقیه هم بیان تو اون محیط تجربه کنن. در واقع من فکر میکنم ارگانیزیشن ها به غیر از سرویس دهی به جامعه فضایی هستن برای افرادی که میخوان تجربه هایی رو کسب بکنن. این با مثلا شرکت هم که خب مثل بچه همه من یه تعلق خاطری بهش دارم، این دو متفاوتن از دید من، برای من حداقل تو تعاریف ذهنی که برای خودم دارم. و در رابطه با موضوع شهرداری که بهش اشاره کردید، خب من باز این هم یکی از اهدافی بود که در بعد به ورودم در ذهنم بهش فکر میکردم و با خودم فکر میکردم که آیا 10 سال آینده، میگم من یه برنامه 10 ساله داشتم، آیا 10 سال آینده من در نقطه از زندگیم هستم که از لحاظ باور به خود در نقطه هستم که بخوام برای نمایندگی شهر اقدام بکنم؟ و یک هدف بود برای من که اون رو هم در واقع اقدام کردم و تنها کسی که قبل از ثبت نام ازش اجازه گرفتم و در واقع نظرش برای من مهم بود، یعنی نظرش میتونست تصمیم من رو تغییر بده. دخترم بود. چون به هر حال این تصمیم من عواقبش برای اون هم تاثیرگذار بود. و خب باش صحبت کردم، گفتم من خیلی دوست دارم این رو امتحان کنم، اما خب تو هم به همراه من پررنگ میشی، قضاوت میشی، حمله ممکنه بهت بشه. حمله خب منظورم همون حمله یه برحال حالا از طریق اخبار و سوشال میدیا و این صحبت ها در واقع. و دخترم قبول کرد، دخترم قبول کرد و اون خیلی تجربه خاصی بود، خیلی تجربه خاصی بود و من واقعا خوشحالم که این کار رو کردم و واقعا به خودم افتخار میکنم. برای اینکه جالب بود، یکی داشت در رابطه با برنده و بازنده شدن میگفت، در رابطه با برنده شدن و برنده نشدن که اتفاقا صحبتی پیش اومده بود با یکی از دوستان، من به این نکته اشاره کردم که ما باید ببینیم پارامترمون از برنده بودن یا نبودن چی هست. اگر معیار برنده بودن رو فقط عدد و نمره رأی آوردن و در واقع وارد شهرداری شدن بخواید ببینید، خب بله من برنده نشدم، ولی من خودم رو از این جهت برنده میبینم، نه تنها 100 که 120%، به خاطر اینی که تمام آن چیزهایی رو که در ذهنم بود، پارامترهایی که در ذهنم بود و برای من مهم بود به عنوان برنده شدن رو من به دست آوردم. اول اینکه معیارهای اخلاقی و باوری که در ذهن خودم داشتم با تعاریفی که من برای خودم دارم، همه رو در کل پروسه انتخابات حفظ کردم، هیچ کدوم رو زیر پا نذاشتم. و خب این به نظر من با توجه به فشارهایی که وجود داشت به خاطر برحال اتفاقهایی که پیش اومده بود، یک دستاورد خیلی بزرگی که من بهش افتخار میکنم. و پارامتر بعدی ایجاد باور در خانومها و دخترها در نسل بعد، که اونها میتونن اصلا به این موضوع نه اینکه فقط فکر کنن، اقدام کنن. و در زمانی که کنوس میکردم با مثلا دختر بچه ها میومدن، خیلی براشون جالب بود. یکیشون اومد گفت من میخوام پلیس بشم و من میتونستم ببینم که این که من اومدم جلوی در خونهشون دارم باشون صحبت میکنم و در واقع فلایرم رو بهشون میدم، چقدر برای اونها جالب هست. و یکی از مادرها به من گفت که دختر من فلایر شما رو زده به یخچال و براش خیلی جالب بوده که مثلا شما اومدید جلوی در خونه. خب یه خواهر کوچیکی داشت، من زمانی که رفتم خواهر کوچیکش خونه بود، این خواهر بزرگتر مدرسه بود و خب موهاشو دوموشی کرده بود. من کارتونی بود اصطلاحاً اون موقع میگفتن بهش پیپی جوراب بلند، من کارتون رو خیلی، کارتون مورد علاقه من بود در بچگی. بعد بهش گفتم موهات رو شبیه این کارتون کردی. بعد جالب بود، مادرشون گفت که اتفاقا دختر من خیلی اینو دوست داره و اصلا همین اصلا یک موی دوموشی که حالا به یک کارتونی که من بچگی علاقه من بودم، یک کانکشن عجیبی ایجاد شد بین من و دختر بزرگ این خانم که من بعد دوباره رفته بودم که بهشون یادآوری کنم برای روز رای دادن. اون دختر بزرگم خونه بود، خیلی خوشحال شده بود که منو دیده بود و میگفت که فلایر رو به یخچال زده و هر روز بهش نگاه میکنه. خب این از نظر من برنده بودن هست. و بعد خاطرم هست که یکی از در واقع خانواده هایی که گفته بودن من رو حمایت میکنن، بعد که رفته بودم گفتن که شما با در واقع حالا همین جناح بندی هایی که تعریف شده بود خیلی شدید در اون زمان، یه آقای مسنی هم بودن. بعد من با ایشون صحبت کردم، گفتم ببینید من از لحظه ای که وارد کانادا شدم تصمیم گرفتم که وارد این داستانی که کی از کدوم حزب، جناح، حالا هر آنچه که میخواید اسمش رو بذاری، من هیچ وقت دوست نداشتم وارد این بازی بشم، نشدم و نخواهم شد، چون به نظر من هر چیزی محاسن و معایب خودش رو داره و همبستگی و اتحاد مهمترین موضوع هست برای ما. بعد مکالمه خیلی سنگینی با ایشون من داشتم اون روز جلوی در خونهشون و خب خیلی هم ناراحت بودم که چرا من که از نسل بعد هستم اینجا هستم توی یک کشور آزاد و باز داستانهای تکراری، یعنی ما واقعا میتونیم این کار ما رو پشت سر بذاریم، با یه دید دیگه‌ای، با یه روش دیگه‌ای حرکت کنیم. یعنی منطقا وقتی یک روش رو میریم و جواب نمیده، خب بهتر یه روش دیگر رو امتحان کنیم دیگه. برحال خیلی ناراحت بودم از قضاوتی که داشتم میشدم و خب انتظاری که از من بود، در حالی که انتظاری که مردم از من داشتن در حیطه کاری من اصلا تعریف نشده بود. برحال حالا این موضوع چون خیلی صحبت زیاد خواهد بود بخوام اگر وارد این مقوله بشم، اینو از این جهت خدمتتون گفتم که از زمانی که شروع شد رأی الکترونیکی بدن، این آقا با من 9:30 صبح چهارشنبه تماس گرفت و من جواب تلفن رو که اومدم دادم دیدم، یعنی از روی صداشون شناختمشون، گفت سلام صبح بخیر دخترم، گفت من و خانومم امروز رفتیم و فقط به شما رأی دادیم. من اون روز 9:30 صبح چهارشنبه برنده بودم، من از نظر خودم برنده شدم، یعنی در نهایت تمام کارشکنی ها و تخریب هایی که داشت می شد، بالاخره این بخشی از بازی های سیاست هست دیگه، یعنی چیزی نبود که خیلی غیر منتظره باشه، ولی من از این خوشحال شدم که ایشون تماس گرفت و حقیقت رو دید، چون حقیقت از دید من حقیقت در چشم انسان هاست، چون سخن قلب در چشم هویداست. شما نمیتونید تو چشم کسی نگاه کنی و به راحتی حقیقت رو کتمان کنی و من با 700 نفر در منطقه 5 ریچموند هیل صحبت کردم، در خونهشون رو زدم صحبت کردم، که اتفاقا ایشون گفت منو یادت رفته، یادت هست یا نه، گفت. بعد بهشون گفتم، یعنی یه نشونی بهشون گفتم که مثلا اون عروسک اونجای حیات خونت بوده. خیلی خوشحال شدم. ببینید این برنده بودنه از دید من. و اینا تازه بخشی از دستاورد هاست و مهمتر از همه این که من بعد 10 سال آنچه رو که میخواستم انجام بدم رو انجام دادم، در تمام پروسه به تمام رقبام احترام گذاشتم، تابلوهام رو که میخواستم نصب کنم دقت میکردم در کنار تابلوی بقیه باشه، دید تابلوی کسی رو نگیره. خیلی خیلی کمپین سالم و صادقی رو پشت سر گذاشتم و این هدف من بود. چون اگر هی بخوایم بگیم سیاست دنیاییه که نمیشه با حقیقت وارد شد، بعد هی این وایب رو، این انرژی رو میفرستیم و این رو دریافت میکنیم. این باز یکی از اهداف من بود که میشه که با صداقت رفت و نتایج خوبی هم داشت. حالا شما اشاره کردید برای کسانی که میخوان برن در این راستا حرکت بکنن. و نکته مهمتر دیگه که میخواستم بهش اشاره بکنم، یک گول دیگه من این بود که کمپین از نظر مالی زیر $10,000 در واقع جمع بندی بشه. من به این گولم هم رسیدم. این هم یک هدفی بود که برای خودم در نظر گرفته بودم. و در کل اینم خط آخر رو هم بگم خدمتون، و در کل پروسه به همه دوستان گفتم اگر به من باور دارید، چه کمک وقتی چه کمک مالی انجام بدین. در غیر این صورت اگه فکر میکنید ممکنه بعد درخواستی بخواید داشته باشید به ازای قبول شدن، نکنید این کار رو. هم با خودتون رو راست باشید هم با من. یعنی خیلی برام مهم بود اون جمع تیمی که با هم همکاری میکنن، در واقع توی چه مجموعه فضای انرژی هستن که این همکاری رو دارن انجام میدن.
خیلی خیلی ممنون، متشکرم، خیلی لطف کردید، خیلی به نظرم عالی بود.